بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اقمص على انبارهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. چند نکته مربوط به مسائل قبلی مونده است. یکی این که در آیه 81 فرمود ما جئتم به سحر ان الله سیبتلو ان الله لا یصلح عمل المفسدین. سحر همونطوری که ملاحظه فرمودید یه واقعیت تکوینی نظیر معجزه ندارد که مثلا عصا چوبی را به صورت حیوان در بیاورد که میشه حیوان واقعی، یا لکن در چشم اثر میگذارد، در خیال اثر میگذارد. همین تأثیر در چشم و در حس و خیال منشأ بسیار از آثاری است، منشأ ترس است و مانند آن. مطلب دیگر این که فرمود خداوند عمل مفسدین را اصلاح نمی کند. احیانا با اون چه در صحیفه مبارکه امام سجاد سلام الله علیه دعای 40 آمده است به حسب ظاهر ناهماهنگ تلقی می شود. در دعای 40 صحیفه سجادیه که آغازش این است اللهم صل علی محمد و آله و اکفنا طول العمل و قصره عنا بصدق العمل، بخش پایانی این دعای 40 این است امسنا مهتدین غیر ضالین تائعین غیر مستفرهین تائبین غیر عاصین ولا مسندین یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. ای خدایی که جزای افراد محسن را ضامنی و عطا میکنی و ای خدایی که عمل مفسدین را مستصلحی صالح میکنی. در این آیه فرمود خداوند لا یصلح عمل المفسدین، اونجا دارد یا مستصلح عمل المفسدین. فرق اساسی این دو بخش این است که خداوند عمل کسی که فاسد باشد و خود اون شخص قبح فاعلی داشته باشد و در صدد اضلال مردم باشد و در برابر دین موضع بگیرد، خداوند این عمل را به صلاح نمی رساند، یعنی این عمل را عیبش را برطرف نمی کند، نقصش رو برطرف نمی کند، این رو به مقصد نمی رسوند. قهرن این شخص نتیجه نمی گیره. این همانتی همود خداوند فاسق را هدایت نمی کند، ظالم را هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین لا یهدی القوم الظالمین، یعنی نمی گذارد فاسقین به مقصد برسند، ظالمین به مقصد برسند و ماننده. چون عمل این افراد هم عیب دارد هم نقص دارد، لذا به مقصد نمیرسد. به ذات اقدس اله هرگز نقص و عیب اینها رو برطرف نمی کند، اینها مقصد نمیرسد. اما کسانی که در مسیر دینند و احیانا غفلتی کردند، اشتباهی کردند، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، و از ذات اقدس اله درخواست میکنند که عیب کارشون را برطرف کند، نقص کارشون را برطرف کند، این عمل فاسد را با رفع نقص و عیب صالح بکند که اینها بشن جزء عمل و صالحات، این دعا را خدا مستجاب میکند، توفیق به اینها عطا میکند که نقص عملشون را برطرف بکنند، عیب عملشون رو برطرف بکنن، این عمل بشه بی عیب، این عمل بشه بی نقص، وقت به مقصد میرسد. این همان است که در ادعیه دیگر میگیم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خداوند که اعمال بدمون را، احوال بدمون را تغییر میدهد، یعنی توفیقی عطا میکند که اون نقص ها، اون عیب ها برطرف بشه و تا مقصد برسد. بنابراین اگر کسی نظیر ساحران فرعون و مانند اون در صدد براندازی دین، نظام دینی و مانند اون بودن، این عملها را هرگز خدا مقصد نمیرسد. یا کسی در صدد ظلم به یک گروه مخصوصی باشد، خداوند هرگز این عمل را مقصد نمیرسد. ولی اگر کسی در مسیر مستقیم باشد و غفلتی کرده، عیبی نقصی در کارش پیدا شده و به ذات اقدس اله پناهنده شد، خداوند توفیقی عطا میکند که این نقص و عیب کارش برطرف بشود. پس اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک مانندون در این گونه از موارد است. اون دعای چهلوم صحیفه سجاده که در یا مستصلح عمل المفسدین ناظر به اون بخش است، و این آیه محل بحث سوره یونس که ان الله لا یصلح عمل المفسدین راجع به بخش دیگر. فرقی نمی کند، چون مفسدین بالاخره هر دو جا صفت مشبه است. کسی که یک بار احیانا گرفتار فساد شد، امید عفو الهی هست، اما این مفسد ملکه است، به صفت مشبه است در حقیقت، نه صفت. نه اینجا هم همین طور است. اونجا اگر کسی مدت ها بیراه می رفت، حالا برگشت توبه کرد، چون در همون دعای چهلم دارد که خدایا توفیق توبه را هم به ما مرحمت بکن، قبل از این مسئله توبه دارد، عرض میکند امتنا مهتدین غیر زالین، تائعین غیر مستکرهین، تائبین غیر عاصین، ولا مسرین، یا ضامن جزاء المحسنین، مستصلح عمل المفسدین. این ادعیه هم نظیر آیات قرآن کریم، اونچه در بخش پایانی آیه است که اسمای حسنای خداست، به منزله دلیل مضمون اون آیه است. اگر آیه درباره مغفرت و بخشش گناهان است، ذیل آیه نست ان الله غفور رحیم. اگر در صدد انتقام و تنبیه متجاوزان است، ان الله عزیز و حکیم، به مانند آن می آید فقط او اسارق و اسارق فقط او ایده هما، اما دیگه دلش این نیست ان الله غفور رحیم، اونجا جای عزیز حکیم است. ادعیه ائمه علیهم السلام همین طور است. مضمون جمله های قبلی، درخواست مغفرت، درخواست توبه، درخواست افاضه جدید و ما و تحویل حال و مانند آن است، بر پایان این چین آمده است، یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. با توبه عمل ما را اصلاح کنید، با توبه عیب را برطرف کنید، با توبه نقص را برطرف کنید، که نقص و عیب قبلا گذشت، اینا فرق اساسی دارن با هم. خب مطلب دیگر این که این ایمان آورنده ها، جوانان همون اون قوم موسی کلیم سلام الله علیه بودن، البته سالمندان و میان سالها هم بعدن ایمان آوردن، ولی عمده این کار جوان ها بود. نظیر اون که در سوره کهف آمده است که اصحاب کهف رو دارد انهم فتیتون آمنوا و ربهم، گرچه اونجا گفتن منظور فتوت و جوانمردی است نه جوانی، ولی بالاخره ظاهرش این از جوانانی بودن که متدین شدن. این بزرگوارا که ایمان آوردن اهل درک بودن، خداوند از اینها نیکی یاد میکند. فما آمر لموسی الا ذریتون من قومهی علا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. اینا مسئله ترسی از فرعون بر اونا خیلی مطرح نبود، برای اینکه خب میدونستن اعدام بود. به تاکنون سالیان متمادی بود که درباریان فرعون یذبحون ابناءهم داشتن، یقتلون داشتن، یسومون هم سوء العذاب داشتن و یستحیون نساء هم داشتن و مانند اون. یک کیفر جدیدی و ظلم تازه‌ای نبود، چون که در جریان مبارزه و تحدی اون ساحرانی که ایمان آوردن فوراً فرعون گفت که لو سلمن نکن فی جزوع النخل، و اینا رو به کیفر تلخ مبتلا کرد. اینا ترسی از اعدام و شکنجه نداشتن، ترسشون از ترفند کسانی بود که میترسیدن اونها رو با این ترفند دوباره برگردانن به دین قبلی. الا ذریتون من قومهی علا خوفن من فرعونه و ملائهم ان یفتنهم بود، نه ان یقتلهم یا یعذبهم یا یسومهم سوء العذاب، اینه نبود. فتنه در این گونه از موارد همون ترفند و همون تبلیغ سوء و همون نیرنگ و امثال ذالک است که مبادا اینها با اون ترفند و نیرنگ دوباره اینها رو برگردونن به حالت اول. چون علا خوفن ایمان آوردن، لذا زیرکی و درایتشون رو حفظ کردن، هم این مطلب را با ذات اقدس اله در میان گذاشتن، هم سعی میکردن از راهنمایی های موسی و هارون سلام الله علیهما استفاده کنن. بنابراین قرآن کریم گذاشته از این که از این جوان ها از این مؤمنان به عنوان ذریه یاد کرده است که یک تجلیلی است از نوجوانها و جوانهای آگاه. فرمود علا خوف من فرعون و ملئهم ان یفترهم بودن. اینا میدونستن که بالاخره از ترفند و تبلیغ سوی آل فرعون در امان نیستن، قهرن یه راه حلی هم برای این انتخاب کردن که اون راه حل تو اون دعاهای بعدیشون است که عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین. خب این علا خوفین گفتن به معنی این علا معنی معص، یعنی با اینکه میترسیدن گرفتار ترفند بشن معذالک ایمان آوردن و اون ترفند را هم با این خوف ترفند را هم با این دارن حل میکنن که با خدای سبحان در راز نیاز میکنن که خدایا ما را مورد فتنه و ترفند و تبلیغ سوء اینها قرار نده که اینا چارت شبه القا بکنن و ما نتوانیم جواب بدهیم و دوباره برگردیم به همون اون رژیم باطل بت‌پرستی. بله خدای سبحان همین کار کرد که اینها نسبت به جهنم خوفی ندارن. الان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از دشمن ترسی ندارن که اینا رو اعدام بکنن چون حاضرن، اما می ترسن که دشمن ها اینها رو مورد ترفند و شبیخون و تهاجم فرهنگی قرار بدن، این گوهر گرانبهای دین را از اینا بگیرن، لذا بین خوف و رجا به سر می برن. اگر کسی دشمن را نادیده بگیرد، طبق بیان نورانی هست امیر که فرمود من نام لم یانم ان، خب تیر می خورد دیگر. حضرت یه نامه برای مردم مصر نوشت در قبال اون عهدنامه‌ای که برای مالک رضوان الله نوشت، نامه جداگانه برای مردم مصر نوشت که هر دو نامه تو نهج البلاغه است. نامه‌ای که برای مالک اشتر رضوان الله نوشت همون عهدنامه معروف است. نامه‌ای که برای مردم مصر نوشت فرمود که حالا نگید ما فرمانده کل قوای مثل هسته امیر داریم یا فرمانده لشکری مثل مالک اشتر داریم و کارمون تأمین است. این چنین نیست. من نامه لم یونم عنه، ملتی که بخوابد دشمن بیدار میتازد. دشمن که نمیخوابد که. این ممکن است نائم بشود ولی منومعن نخواهد شد. کسی از او غفلت نمی کند، لذا حمله می کند. من نامه لم یونم عنه، این هم همینطوره. حالا اینا ایمان آوردن اینطور نیست که حالا اونها از حمله نظامی صرف نظر کردن، از حمله تبلیغاتی و ترفند و فتنه صرف نظر بکنن، که اینا چندین کار دارن. این جوان ها گفتن حالا ممکن است که دست اونها به سلاح دراز نشه، فعلا کار نظامی رو ما نکنن، اما کار تبلیغی بکنن. الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم، اون کارهای قبلی که یسومون هم سوال عذاب که سالیان متمادی بود، یقتلون ابناءهم که سالیان متمادی بود، یذبحون ابناءهم که سالیان متمادی بود، این چیز جدید نبود. اینه که جدید، چیز جدید است همون شبیخون و تهاجم و ترفند است که از این ترفند به فتنه یاد می شود. اینه که ذات اقدس الهی همون قاتلهم حتی لا تکون فتنه، یعنی این تنها مسئله نظامی نیست. فرمود با اونها مبارزه کنید تا فتنه ای در کار نباشد، تا ترفندی در کار نباشد، تا شبیخون و تهاجم فرهنگی در کار نباشد. خب بالاخره اینا بود فرنبال بشه در دیها دیگه. قرآن کریم فرمود شما سه تا دشمن دارید که دو تاشو ممکنه بدونید و یا میدونید، اون سومی رو نمیدونید. در جهاد سگانه شما باید آماده باشید. و اعد لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله یک، و عدوکم دو، و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم سه. همون شما یه سه دشمنان دارید، چه داخل چه خارج، ولی ناشناختن. شما وقتی به نصاب علم و عمل رسیده باشید این هم نامید میشن. اونا که دشمنان خدا هستن، یعنی با دینتون، با آیینتون، با کتابتون، با سنت اهل بیت علیه السلام مخالفن، اونا رو که نمیشه با اسلحه درسوند که. اونها کار رسمی و اولی حوزه و دانشگاه هست که ترهبون بهی عدو الله. اونایی که عدوکم است، آبتون، نفتتون، گازتون، سرزمینتون رو میخوان، اونها با اسلحه و حل میشه. گروه سومی هم هستن که دشمنان داخلی هستن، مزدوران اونها هستن، پیاده نظام بیگانه هستن. خدا میدونه شما نمیشناسید اینا رو. شما وقتی نمیشناسید چگونه با اینا درگیر میشید؟ ولی اگر چونچه یه ملت عالم آگاه مسلح مسمم باشید، اینا هم از شما میترسن. ترهبون به عدو الله یک، و عدوکم دو، که اون عدو الله رسالت اصلیش مال حوزه دانشگاه است. الان این آیه آرم سپاه است، ولی اون اولیش مال دانشگاه حوزه است. ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. اما این آیه واقع مثل همه آیات دیگر، این که ما آیات قرآن را میبوسیم برای که اینا حیات بخش است، هرگز به ما دستور حمله و اینا نداد. فهمود شما رو پای خودتون بیستید تا دیگران در شما تمن نکنن. همین که ترهبو نه حمله بکنید. وقتی دشمن از شما بترسه خب حمله نمیکنه دیگه. شما حمله حتی اونجایی هم که بحثای قبلی که داشتیم، ولی یجدو فیکم غلظن نه اغلظوا علیهم، یعنی اونا ببینن شما ستبرید، نفوذ ناپذیرید، مثل بنیان مرسوس. وقتی ببینند بنیان مرسوس از اینجا قلعه است، خب حمله نمیکنن دیگه. نه شما حمله بکنید، اون شما حمله بکنید رو به شخص پیغمبر علیه و علی آله آلاف تعد و سنا در ضرورت شرایط خاص لازم داد که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. اون شرایط خاص خودش داره. اما اینجا نفهمید اغلظوا علیهم، فبود ولی یجدوا فیکم غلظتن. اینا وقتی آمدن دست زدن میبینن شما خیلی ستبرید، فولادید، برمیگردن. شما خودتون رو محکم بکنی، نه اینکه بتازید به دیگری. به وجود بارک ولی هست ارواحنا فدا هم که الان در آستانه میلادون حضرتیم، قسمت مهم کارش اینه که عقل مردم میره بالا، وگرنه با کشتن حالا برفرض الان 7 میلیارد بشر روی زمینن، حالا حضرت باید 1 میلیارد بکشه، تازه اول دعوا و تروره، مگه با کشتن جامعه اسلام میشه؟ کشتن در حد اقل و ضرورت و لاعلاجی است. اون معجزه نورانی وجود مبارک حضرت اینه که فهم مردم، عقل مردم، شعور مردم، ادراک مردم، ایمان مردم رو بالا میاره. حالا وضع یده علی رؤوسهم، ضمیر وضع یا به ذات اقدس اله برمیگردد یا به دست خلیفت الله وجود مبارک ولی از ارواح نافدا برمیگردد، اینه که فهم مردم بالا میاد. باید اداره کردن ملت به فهم خیلی آسونه. اگر یه ملتی، یعنی ملت 7 میلیاردی که جهان به اون سمت دارد میرود، عاقل و عالم و فرزانه شدن، وجود مبارک حضرت هم با 313 شاگردی که همشون مثل امام یا بالاتر از امامان ظهور کرده است، خب اصلاح چنین جهانی آسانه دیگه. امام رضوان الله علیه یه نفره آمده بخش وسیعی از جهان رو بالاخره عوض کرد، یا مستقیم یا غیر مستقیم. حالا که 313 شاگرد داشته باشه مثل امام یا بالاتر از امام و عقل مردم رو هم بالا ببره، خب ادارش آسونه دیگه. مهمترین کار حضرت اونه. وضع یده علی رؤوس العباد فزادت عقولهم و احلامهم. خدای سبحان عقل مردم رو، الان قسمت مهم این مشکلات رو بیعقلی دیگه، اون فساد اگر هست، اون رشوه‌گیری هست، اون رباخوری هست، اون تطفیف هست، اون گرانفروشی هست، اون احتکار هست، همش رو بیعقلی دیگه. چون عقل ما آمده به رحمان و اکتوسی به جلال. جریان مبارک ولی هست واقع مثل آب حیات هست، مثل اون هوای زلال هست، مثل آب شفاف هست، برای همه ما ضروری است. دعای ما برای اون حضرت، تأجیل در ظهور اون حضرت، برای همین است که جهان به اون شجره توبا برسد. غرض این است که وجود بارک موسی کلیم اینا رو این آگاهی داده است. اینا هم عرض کردن خدایا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اینجا جای ظلم است. بعد هم خوب خدایا حالا برفرض اینا گرفتار ترفندشون نشدیم، ما را از شمشیر این هم حفظ بکن که ما بتوانیم کارمون انجام بدیم. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله فرمود فعلا یه برنامه مقدماتی داری، یه برنامه مهم رسمی. اون برنامه مقدماتی اینه که خونهاتون نزدیک هم باشه، یه قبیله تشکیل بدید، دور هم جمع بشید، مراکز زیستتون نزدیک هم باشد. و اوهینا الی موسی و اخیه ان تبوأ آل قومکما بمثل بیوتن. بعد ضمیر جمع آورد تموت که با هدایت و راهنمایی این دو بزرگوار واجعلوا بیوتکم قبلتن. برخی ها گفتن منظور از قبله یعنی الی القبله قرار بدید، ظاهرا اون بعیده، متقابل قرار بدید و مانند اون. نه، منظور آن است که مرکز عبادی داشته باشید، اون جایی که وقتی رهبر میاد تأسیس حکومت دینی منظور و هدف اوست، او اول کاری که میکند مرکز عبادی درست میکند، مثل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه حکومت اسلام تشکیل بدهد تو قوا مسجد ساخت، نیرو تربیت کرد، بعد با نیروهای خوب که لمستون اسس علی التقوا من اول یوم اقوا ان تقوی، اونجا فیه رجال یحبون ان یتطهروا. بعد یه عده مسئولان و دولت مردان پاک که نه تنها آدمای خوبین برای اینکه از جهنم میترسن یا میخوان بهشت برن، اینجور نیستن، اینا نه دوست دارن طاهر باشن، لذا مسئله رشوه و باندبازی و اینا تو اصلا نبود. قبل از تشکیل دولت مسجد، بعد از تشکیل دولت مسجد که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، نشد همینی که میبینید دیگه. اول این کارا رو کرده، مسجد ساخته، مردان پاک تربیت کرده، نه تنها خوفن من النار، نه تنها شوقن در جنه، بل حبن لطهاره. اینا رو تربیت کرده، اینا کادر اصلی او بودن، نیروهای اون بودن. بعدم حکومت تشکیل داد، موفقم شد. وجود مبارک موسی کریم دید الان وقتش نیست. خدا هم نفرمود وجعلوا بیوتکم قبله، یعنی مسجد بسازید، مرکز عبادی بسازید، چون میدوند یه چند روز این اینجا هستن، بعد هم اینا رو بیرون میکنن دیگه. و جاوزنا و بنی اسرائیل البحر که آیات بعدی است، همینه دیگه، اینا که نموندن که بعدها که آل فرعون همشون ریخته شدن تو دریا، اخذناهم و نبذناهم فی الیم، بعدها ورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، که تو سوره مبارک اعراف بحث شد. خب الان جای ساختمون سازی و جای معبد سازی و اینا نیست. شما چند روز اینجا هستید، فعلا یک خانه‌ای حالا یا مختصر هرچه هست کنار هم باشید، از هم باخبر باشید، یه سازماندهی، یه سامان یافتگی داشته باشید تا دستور برسد که کجا برید. اون خانه منظور بیوت رسمی و مراکز عبادی رسمی است، مثل مسجد اینها، نه خانه‌های اونچنانی. فرمود فعلا در این محله گرد هم بیایید تا اینکه ما دستور بدیم و جاوز نابنی اسرائیل. بعد امروز باشید تو مسجد جمع کردن یه برنامه داریم، اجازه بدید به همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله.